18 آذر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مسئله دوم قبض. مسئله دوم این است که اصحاب حکم کرده اند به وجوب قبض. یعنی چی؟ یعنی ملتزم هستند فقهای اصحاب به وجوب قبض و تسلیم بر هر کدام از متبایعین. یعنی فاضل پودهی قبض واجبه، یعنی داد و ستد بر متبایعین چیه؟ واجب. یعنی نمیشد جنسی بفروشی و تحویل ندی، نمیشد جنسی رو بخری و چی؟ و پولشو ندی. همون جوری که فروشنده به شما واجب برش کالا رو تحویل بدد، بر شما واجب است چه کنید؟ ثمن رو به او تحویل بدهید. یعنی در بیع آقایون میان میگن قبض و اقباض واجب است. یعنی داد و ستد واجبه. نمیشه بیعی بکنی آقای فاضل پودهی و ندهی. فروختی باید بدی. همون گونه‌ای که مشتریم نمیتواند بخرد ولی پولش رو ندهد، او هم باید وقتی خرید کرد پول جنسی رو که خریده است بدن. پس بنابراین متبایعین بر هر دوشون واجب است قبض و اقباض، داد و ستد. هر دو باید بدهند و بگیرند. بایع مبیع رو تحویل مشتری میدهد و مشتری مبیع رو از بایع تحویل میگیرد. مشتری ثمن رو تحویل بایع میدهد و بایع ثمن رو از مشتری تحویل میگیرد. فرمودن داد و ستد واجب است. این فرمایشی که گفتند داد و ستد واجب است، دو تا دلیل براش آوردن. گفتن دو تا دلیل داره. دلیل اول، فرمودند عقد موجب تملیک میشه. عقد بیعی که خوندن، گفتن بعتو که هازا به هازا، این عقد بیع موجب تملیک میشد. مبی توسط بایع تملیک شد به مشتری، ثمن توسط مشتری تملیک شد به کی؟ بایع. بنابراین عقد موجب تملیک هر کدام از دو طرف مال خودش رو تملیک کرده به طرف مقابلش. وقتی مال تملیک به طرف مقابل شد، پس الان مبی که به ید بایع است دیگه ملک بایع نیست، تملیکش کرد به مشتری. بنابراین اگر بخواهد تحویل نداد به مشتری، موجب چه میشد؟ موجب تصرف در مال غیر میشد. و تصرف در مال غیر چیه؟ حرام است. اگر بخواهد تصرف در مال غیر نکند، باید مبی را چه کند؟ تحویل به مشتری بدهد. عکسش هم همین جور است. مشتری هم ثمن به عقد ملک بایع شده است، تصرف مشتری در ثمن تصرف در چیست؟ تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر حرام است. بنابراین باید داد و ستد از طرفین واقع بشود. اگر شما این وجه رو بپذیرید، مقتضای این وجه این است که لزوم تسلیم مال بر هر دوتا میاد. یعنی بایه باید مبی رو بده و مشتری باید ثمن رو بدهد. همون قبض و اقباض باید واقع بشود. خیلی خوب. اما اگر یکی از این دوتا نداد، درست شد؟ اگر یکی نداد، مشتری پول رو داد ولی بایه مبی رو تحویل نداد، یا عکسش، مبی را بایه داد به مشتری، مشتری ثمن را تحویل نداد، اگر یکی از این دوتا تحویل ندهد، به دیگری چه کرده است؟ ظلم کرده است. و وقتی که آقا او از قبل گفتن نسیه، بیعه سلم و سلفم، پولو از حالا میده، جنس رو گفته دو ما دیگه بد میدم، اونا از قبل مشخصه. ما وقتی داریم میگیم یعنی بیع نقد، خب ظلم. بابا از این به بعدم تو حاضریشو بزن، این نیاد بهتره که بیا. به خاطر این که هر کده بابا با تو که نبود، چرا به خودت برمی داری؟ بله، اگر هر کدام از اینا مال دیگری رو تحویل دهد و امتناع کند از تحویل، ظلم کرده و معصیت کرده. لکن اگر یکی تحویل ندهد، موجب نمیشد اون دیگری تحویل ندهد. متوجه شدید؟ چرا؟ چون اگر کسی ظلم کند یا معصیت کند، این مجوز نمیشود که دیگری هم ظلم کند و معصیت کند. ظلم و معصیت یکی مجوز ظلم و معصیت دیگری نمی شود. بنابراین اگه یکی نداد، این جواب فرمایش شما حبس. رو این مبنا اگر یکی تحویل نداد، اون دیگری نمیتونه حبس کنه، بگه بده تا بدم. حق ندارد گرو بکشه، حبس کنه. او وظیفش بده، چون اگه نده معصیت کرد، اگه نده ظلم کرد. حالا او طرف دیگر میخواد بده، میخواد نده. بنابراین آقا رو مبنا داریم حرف میزنیم. اجبار هر کدام از اینا که حاکم شهر مجبور می کند جنس فروختی تحویل بده یا جنس خریدی چه کن پولشو بده، اجبار هر کدام از اینا وقتی که ممتنع بشند و مال خودشون رو تحویل ندهند میشد داخل در باب امر به معروف و نهی از منکر. و لذا امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حاکم شهر نداره. بقیه مؤمنین میتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، لذا میرن بهش میگن مرتی که آخه جنس و فروختی باید تحویل بدی. یعنی چه که جنس و فروختی تحویل نمیدی؟ دقت میکنید؟ اجبار به تحویل و داد، این اجبار از باب امر معروف و نهی از منکر. پس همه میتوانن متصدی بشن. از اون طرف اگه یکی نداد، مجوز ندادن دیگری نیست. این معصیت کرده، این ظلم کرده. معصیت و ظلم یکی مجوز ظلم و معصیت دیگری نخواهد شد. اگر خانمی فاضله پوده‌ای به شما میگوید شوهر من میرد بازار آزاد استفاده می کند و مرتکب فعل حرام می شود، حالا که شوهرم حرام می رود پس منم می تونم برم حرام.
مثال در اول بار دیست دوستان، ببینید اگر من یه چیزی را بودم وقتی تحمیل میدن اون تحمیل، اگر من تحمیل بدم اون تحمیل ندن که همه کلا
برد. وقتی که آدم بله حواسش به بغل دستیش باشد، بله یخته به موبایل بغل دستیش، یخته به بقیه چیزای بغل دستیش، وقت این میشد که بحث چه بود؟ بحث این بود قول دلیل اول به عقد تملیک و تملک حاصل میشه. یعنی تا عقد بیع رو خوندن جنسا مالکیتش میرد برای طرف مقابل. وقتی طرف مقابل مالک شد، خب مال هر کسی رو باید بهش بدی دیگه. اگه مال کسی رو بهش ندی و تصرف کنی، این تصرف در ملک غیر، تصرف در ملک غیر حرام. به عقد آقا مبنا داریم میگیم، میگیم دلیل اول برای وجوب داد و ستد، دلیل اول این است که به صرف عقد مالکیت دو شی جا به جا میشه. الان من یه تن برنج از آقای قنبری خریدم، لیکن پشت تلفن عقد خوندیم. خب گفتم آقای قنبری یه تن برنج از برنج لنجون از شما خریدم به این مبلغ. آقای قنبری هم گفت قبل تو. به همین عقد بی مالکیت من بر برنج چه شد؟ تمام شد، حاصل شد. مالک باشه، سب کن به عقد مالکیت میاد. وقتی به عقد مالکیت آمد، پس یه تن برنج تو انبار آقای قنبری الان مالکیه؟ مال منه. الان دیگه آقای قنبری نمیتوند تو اون برنج تصرف کنه، چون تصرفش در ملک غیره و تصرف در ملک غیر حرامه. رضا آقای قنبری باید تحویل بده. منم در سمن تصرف کنم حرامه، منم باید سمن را تحویل آقای قنبری بدهم.
سیغه بیعون اصلی معامله و بیعون دادستی حتیست که بیعون انجام میگیره.
تو رو خدا حرف رو بفهمید، ما رو این مبنا الان داریم بحث میکنیم. ما اون مبنای دیگری است. رو این مبنا ببینید، آه خب جلو جلو نرو، من میرسم به فرمایش شیخ. میگیم آقا دلیل اول این است که گفتن صرف عقد موجب تملیک و تملک، یعنی عقدو که خوندی دوتا مال جاش عوض میشه. مالکیت یه تن برنج اومد برا من، مالکیت این پول رفت برا آقای قنبری، خلاص. تا حالا پول مال من بود، برنج مال او، به عقد مالکیت ها جا به جا شد. خب وقتی برنج مال منه، آقای قنبری باید چه کنه؟ باید تحویل بده. اگه تحویل نداد، تصرف در مال غیر کرده و تصرف در مال غیر حرامه. خب آقای قنبری برنج رو به من تحویل داد، من سمن رو تحویل ندادم، من معصیت کردم. معصیت من موجب نمیشد آقای قنبری مجوز در معصیت پیدا کن. منم که پول ندم، آقای قنبری باید برنجا رو بدد. دقت کردی؟ اینه. پس بنابراین حق حبس ندارد طرف با. خب لذا چون هر کدام ندن معصیت کردن، اینی که اجبار می شوند هر کدام که نداده اند به ادا و پرداخت، از باب امر معروف و نهی از منکره. و لذا همه کسانی که می توانند امر به معروف کنند، می تونن اینجا وارد عمل بشن و طرف رو مجبور کنند به پرداخت اون چیزی که در یدش هست. این دلیل اول. دلیل دوم، حکومت هم بکند از باب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی از مصادیق اوست. دلیل دوم، گفتن عقد مبنی بر یه التزام ضمنی است. در بیع و عقد بیع یه شرط توش نهفته است و اون شرط داد و چیه؟ ستد است. قبض و اقباض، تسلیم و تسلب است. بنابراین وقتی تو دل عقد بی این شرط ضمنی خوابیده است، یعنی جنسی رو که فروختی این شرط توش هست که شرطش این است که باید بدی و ثمن را هم مشتری باید به تو بدهد، یعنی تو دل عقد یه شرط ضمنی است، یه شرط ضمن العقد، و اون شرط ضمن العقد قبض و اقبازه، داد و ستد است، تسلیم و تسلمه. بنابراین دادن واجب می شود از باب چی؟ از باب وجوب وفاء به شرط. از باب وجوب وفاء به شرط واجب میشد. المؤمنون عند شروطه. بله هر دو رو میگیره، هر دو. یعنی بی، عقد بی مثل زمان بچگیاده، فاضل پوده ای، یه شرط ضمن العقد دارد و اون شرط ضمن العقدش داد و ستد است، بده بسون. بنابراین وجوب وفاء به شرط، خب تسلیم از باب وجوب وفاء به شرط. وقتی که این شد، اگر دوتا امتناع کردن یا یکیشون امتناع کرد، حاکم مجبورش میکند بر عمل به شرط. اینجا دیگه از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست، حاکم الزامش میکند به عمل به شرط. خب اما این مال جایی است که هر دو امتناع کردند، حاکم مجبورشون میکند به عمل به شرط. اما اگر یکی امتناع کرد، یعنی فقط با یه مبی رو نداده، مشتری سمن را داده، یا عکسش، با یه مبی رو داده مشتری فقط سمن رو نداده، اگر یکی امتناع کرد، آیا دیگری واجب است تسلیم کند وفاء به شرطه، یا از باب حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش آیا واجبه یا نه؟ و ظلم ممتنع مسوق ظلم دیگران نمی شود. چه گفتم؟ دوتایشون تسلیم و تسلم نکنن، حاکم شرط دوتایشون رو مجبور می کنه. حالا دوتا این کار رو نکردن، یکی کرده است، آیا حاکم شهر حالا که یکی کرده، خب اون دیگری بازم واجبه بدد؟ یعنی چی؟ یعنی آقا رو مبنا را درس که این نیست که آقای فاضل بوده ای عزیز 10 دقیقه با رفیقت حرف بزنی بعد بپری وسط حرف من و بخوای اشکال کنی. ببینید این مبنای دومه، دلیل دوم. میگه دلیل دوم عقد یه شرط ضمن العقد داره و اون شرط ضمن العقدش تسلیم و تسلم. خب آه تسلیم و تسلم، وقتی میگیم قبض و اقباض یعنی دوتا این شرط ضمنی را قبول کردن. گوش کن، حالا اگه دوتا حاضر نیستن به قبض و اقباض، خب حاکم میاد هر دو رو مجبور میکند به وفای به شرطش، به بایه میگه بده، به مشتری هم میگه بده، نتیجه شرط حاصل میشد خود به خود بعد اجبار حاکم. حالا کلام این است که یکی نمیداد، خب حالا یکی نمیداد، میدونیم نمیداد، آیا اون دیگری با این که میدوند طرفش نمیداد واجب تحویل بدن؟ نه. ببینید الان آقای قنبری میدوند من پول یه تن برنج رو بهش نمیدم، قبلنم با من معامله کرده، میدوند من آدم خوش حسابی نیستم، پس پول نمیدم. قنبری واجب است برنج تحویل بدهد؟ این بحث ماست. اگر یکی دیگه حالا دیگه دیگه آقای قنبریه دیگه. خب آقای قنبری رو باش معامله کرده و قنبری میدوند من پولشو بهش نمیدم. آیا قنبری که میدوند من پول بهش نمیدم واجب برش برنج تحویل من بده؟
بله.
آه. این الان بحثمونه. اگر یکی امتناع کند دیگری واجبه که تحویل بده از باب وفا به شرطش، یا از باب چی؟ از باب حرمت تصرف در مال غیر، چون برنج که خریدم شد مال من، بنابراین دیگه نمیتوند قنبری تصرف درش بکند، پس باید تحویل بدهد. خب و اگر من ظلم میکنم به آقای قنبری و پول برنجشو نمیدم، او این ظلم من مجوز ظلم او نیست که او هم برنج منو نداد. این جور است یا نه؟ جناب شیخ می‌فرماید جلد 6 صفحه 263 میگه التزام هر کدام از بایه و مشتری به تسلیم انما هو التزام به تسلیم العین مقارنا لتسلیم صاحبه. میگه اینی که این دوتا تو عقد بی یه شرط ضمنی تسلیم و تسلم هست، این شرط ضمنی تسلیم و تسلم اطلاق ندارد، این شرط تقیید دارد. کی تسلیم واجب است، کی داد واجب است؟ اون وقتی که شما چه کنی؟ ستد کنی. وقتی گرفتی واجب بدی، وقتی دادی واجب مشتری به تو چی؟ ثمن رو بدهد. پس بنابراین التزام هر کدام از این دوتا که تک تک مأمور به تسلیم باشند مطلقا نیست، التزام به تسلیم عین است در مقابل تسلیم ثمن، و تسلیم ثمن است در مقابل قبض مبیع. خیلی خوب، و وقتی من خودم میرسم بهش تو دیگه بله چرا اینقدر عجله میکنی؟ من اول دارم به ترتیب میام جلو، بحث یک چیز سیر منطقی دارد، اول باید نصفه اولش برد بعد نصفه دوم. تو از همین اول هی داد میزنی نصفه دوم نمیشد که. بله نصفه اول تکون نخور تا کار درست، خودت تکون میخوری. خب بنابراین ببینید، خب شیخ اینو میگه، میگه این تسلیم واجبه لیکن مطلق نیست در مقابل تسلمه، او وقتی که گرفتی باید بدی. این داستان. خب و وقتی که طرف به شما نداده است چیزی بر شما وجوب ندارد. وقتی که طرف مقابل تسلیم نکرده است اون وقت نمیتواند طرف خودش رو مجبور کند. خب من هنوز ندادم، تو چی کار کن؟ تو بده. یعنی وقتی من پول آقای قنبری رو ندادم، نمیتوانم آقای قنبری رو مجبور کنم. آقای قنبری یالا جنس منو تحویل بده. آقای قنبری میگه جنست آماده است، بیا بردار برو. ولی قبل اینکه میخوای جنس از اینجا بیرون ببری، باید جیرینگی پولشو بدی، چون تو آدم خوش حسابی نیستی. جنسو میبری، بعد من 6 ماه 1 سال باید دنبال پولم بدوم. لذا فروختم به تو، مال تو، ولی تا پولشو ندی به تحویل نمیدم. چرا؟ چون تو بد حساب. من حال دویدن ندارم دنبال تو. منم عرضم به شما همون عرضی است که به فاضل پودهی گفتم. آقا در محلش من باید برسم، بحثمو دارم میچینم. بحث که نمیشد، یه چینش منطقی باید بحث داشته باشه. شما منبر که میری چی کار میکنی؟ منبر که میرید ابتدا روزه دو میخونی مصیبت؟ ابتدا منبر که رفتی دوتا مسئله میگوی، بعد یه آیه قرآن میخونی، آیه قرآن دو معنا میکنی، پشت آیه قرآن یه حدیث میخوانی، حدیث دو معنی میکنی، بعد دوتا قصه میگی که چی؟ پامنبریا خوابشون نبرد. بعد که قصه دو گفتی میای سر چه آقا؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، گریزه ده. این هر چیزی یه ترتیب منطقی داره. واعظ رو منبر میشیند، همون جا که نشست نمیگه السلام علیک یا ابا عبدالله. بله، عربا اینجورن. عربا سیر منطقیشون دو تا گریز دارن. یه گریز اول منبر میزنه، یه گریز آخر منبر میزنه. منبر عربی بله اینجوریست. شما یه گریز تو منبر فارسی دارید، یه روزه میخونید آخر منبر. اونا دو تا روزه میخونن. یه روزه اول منبر میخونن. این روزه اولش در حکم مقدمه است برای روزه آخرش. همونی رو که اول خوند تو آخر تکمیلش میکنه، وسطش منبر رو میگذاره. اشکالی ندارد. اونجا ترتیبشون عربی اینجوریست، فارسی اینجور. بعد شما من ترتیب منطقیه آقا میگم، همه رو میگم. شما اجازه بدید. لا اله الا الله. خب شیخ میگد داستان شرط اینجا اطلاق نداره. شرطی که اینجا وجود دارد بله وجود داره، لکن شرط در مقابل شرط، یعنی بده تا بدم، یعنی قصه قصه ول کن تا ول کنمه. توجه کردی؟ این جهت. لذا جناب شیخ ملتزم می شود هر کدام از اینا اگر واجب خودشون را انجام ندادند و وفاء به شرط نکردند. خیلی خوب، دیگری هم لازم نیست وفا کند. یعنی اگر من پول برنج آقای قنبری را ندادم، آقای قنبری واجب نیست برنجو تحویل بده. تو دلیل اول واجب بود بده، اونی که می گفتیم به عقد ملکیت حاصل شده. در این دلیل دوم نه، در این دلیل دوم لازم نیست آقای قنبری برنجا بده. وقتی میدوند من خوش حساب نیستم و پول رو نمیدم، لازم نیست بدن. یعنی آقای قنبری اینجا یه حق پیدا میکند به نام حق چی؟ حبس. حق حبس. بهش میگم آقای قنبری مگه من یه تون برنج ازت نخریدم؟ میگه چرا؟ میگم خب یه تون برنج منو بده. میگه یه تون برنج مال شما تو انبار منه، پولشو بده وردار ببر. مادامی که من پول رو به آقای قنبری ندادم، آقای قنبری حق چه دارد؟ حبس مال منو دارد. چرا؟ چون این داد و ستد که شرط ضمنی است، شرط ضمنی مطلق نیست، داد در مقابل ستد است و ستد در مقابل چیه؟ داد است. خب آقای قنبری میدونه من بد حسابم، میگه آقا چند بار تالا از ما جنس بردی؟ ما مدتها دویدیم تا تونستیم چی؟ پول ازت بستونیم. آره بیچاره کردی تو ما را. حالا دیگه ما که نقد معامله کردیم آقای بوده ای. خب اما چه این دفعه جنس مال شما تو انبار، بیا وردار ببر، ولی قبل از بردن باید پولشو بدی. میگم حالا ندارم بدم. میگه ببخشید تا پولشو ندی جنس به تحویل نمیدم. پس الان آقای قنبری یه حق چه پیدا کرد؟ حبس. که مالی رو که من خریدم حبس کند. چرا؟ چون پولشو بهش نداد. میگه آقا پول بیار جنس ببر، جنست محفوظ تو انبار، برات کنار گذاشتم، ولی تا پولشو ندی جنس به تحویل نمیدم. آیا حق دارد آقای قنبری مال منو حبس کند؟ بله. رو این مبنا که شیخ میفرماید بله حق حبس دارد. چرا؟ نمیگه تملیک حاصل نشده، میگه یه شرط ضمنی دارد. ببینید عقد مبنی به این شرط ضمنی است. یعنی اگه این شرط ضمنی واقع بشود عقد حاصل شد. خب آیا متوجه این شرط؟ نه نه آها، این اختلافی ندارد. تو بچگیات یادت نیست هیچ وقت دعوا نمیشد، توافق بود. داستان همینه. بالاخره بله توافق میکنن بده تا بدم. میگه اگر تو ندی منم حبس میکنم، تحویل نمیدم. خب پولو آورد، میگه بفرما ورد و برو. چشم، آروم آروم میریم جلو به اونجا برسیم. پس الان اینجا یه حق حبس پیدا شد رو این قول دوم. برای ممتنع. او کسی که در مقابلش ممتنع وجود دارد و ممتنع نمیداد، این ورم میتواند ریشو گرو بکشه، بگه تو بده تا من بدم، پولشو بده یه تون برنجت آماده بیا وردار برد. میگه حالا تو برنج بده، میگه نه، تا برنج تا پول ندی برنجی در کار نیست. این میشه حق حبس، درست شد؟ خب این تا اینجا فرمایش شیخ، درست؟ حالا بیام ببینیم چه باید گفت. چه باید گفتمون؟ بله متاسفانه دیگه وقتی نداریم، میموند برا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.